در خدمت کارشناس برنامه‌مون آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و مدرس دانشگاه هستیم. سلام می‌کنم به شما آقای شهابی، شبتون بخیر، به نیستان خیلی خوش آمدید.
سلام به شما سرکار خانم وحیدی و همچنین عرض سلام دارم به همه شنوندگان و مخاطبین خوب برنامه نیستان. خوشحالم از اینکه در خدمتتون هستم.
ممنونم از شما آقای شهابی که امشب هم ما رو همراهی میکنید. ما قراره که امشب برای بار دوم در خدمت آقای مسعود آقا محمدی، سازنده ساز عود باشیم. در یک برنامه با ایشون گفتگو کردیم، از ساختار و روند ساخت ساز عود آشنا شدیم. اگر مقدمی درباره برنامه گذشته بفرمایید و اینکه امشب قراره درباره چه موضوعاتی صحبت کنیم بفرمایید.
بله، به صورت خاص ما در برنامه گذشته با بخش‌های مختلف ساز عود آشنا شدیم.
بله.
و آموختیم که چوب‌های مناسب برای ساخت این ساز مربوط به چه درخت‌هایی میشه و اینکه تعداد سیم‌های این ساز چند تا هستن و نسبت اندازه بخش‌های مختلف این ساز دسته به بدنه چقدره و زمان لازم برای اینکه ساز عود ساخته بشه چقدر هستش. تو این برنامه سعی خواهیم داشت که یک نگاه تاریخی به ساخت ساز عود در ایران داشته باشیم و همچنین بررسی بکنیم که تفاوت‌های عودهایی که در ایران ساخته میشه در مقایسه با عودهایی که در سایر کشورها ساخته میشه چه هست و ببینیم که واقعا میشه به صورت انبوه این ساز رو تولید کرد یا حتی به صادرات هم فکر کرد.
بله.
و یا خیر. و این رو هم میخوام حالا در خلال صحبت بپرسم که واقعا آیا ما داریم نوازنده هایی رو که سفارش ساز با ویژگی خاصی رو بخوان به یک سازنده ساز بدن و اون ویژگی ممکنه چه چیزی باشه؟ در خصوص این موضوعات انشالله صحبت خواهیم کرد.
ممنونم از شما آقای شهابی. با توجه به این که ما در سال حمایت از تولید ملی هستیم، واقعا این بخش یک مقداری به حاشیه کشیده شده و هنرمندان ما به ویژه سازندگان ساز در کشور ما کم نیستن و در این سالها خیلی زحمت میکشن و خودش میتونه یک ارزاوری خوبی باشه برای کشورمون و همینطور تشویق بشن، چرا که ما حتی الان قطعات سازمون داره میره در کشور چین ساخته میشه برمیگرده به ایران با یک مبالغی. خب ما در سالی که میتونیم هم تولید کار بکنیم، کارآفرینی داشته باشیم برای هنرمندانمون، برای کسانی که میخوان وارد این حوزه بشن، انشالله که بتونیم با معرفی هنرمندانی که در حوزه ساخته ساز فعالیت میکنن در برنامه نیستان این عزیزان رو بیشتر بشناسونیم و بتونیم که فضایی رو مهیا کنیم که حمایت کننده هایی باشن که حمایت کنن این عزیزان رو. برنامه امشب نیستان امیدوارم که شنیدنی باشه برای شما دوستداران موسیقی، به ویژه سازندگان ساز. به روی امشب برنامه نیستان رو آغاز میکنیم. در خدمت آقای امیر شهابی، کارشناس برنامه‌مون، کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و مدرس دانشگاه هستیم. همونطور که در ابتدای برنامه اعلام کردیم، امشب برای بار دوم میزبان آقای مسعود آقا محمدی، سازنده عود هستیم که ایشون از سال 85 شروع به ساخت سازهای سه‌تار و کمانچه کردند و از سال 89 به صورت تخصصی به ساخت ساز عود پرداختند و قرار امشب درباره تاریخچه ساخت ساز عود و همینطور ویژگی های عود ایرانی و همینطور بپردازیم به بخش تولید این ساز. در خدمت آقا محمدی هستیم. سلام میکنم به شما، شبتون بخیر، به نیستان خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم وحیدی و همینطور شما جناب شهابی کارشناس محترم و همینطور همه شنوندگان برنامه خود نیستان.
تشکر میکنم. خب آقای شهابی، فکر میکنم با توجه به برنامه گذشته که در خدمت آقای آقا محمدی بودیم و حرفای ما ناتمام ماند، امشب گفتنی فراوان باشه. امیدوارم که مباحثی که امشب تقدیمتون میشه مورد توجهتون قرار بگیره. در خدمت شما هستیم آقای شهابی، بفرمایید.
بله، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما. خیلی سپاسگزارم از اینکه مجدد دعوت برنامه نیستان رو پذیرفتید. ما در برنامه گذشته همونطور که اشاره کردم در خصوص بخش‌های مختلف ساز عود صحبت کردیم و متریالی که لازم هست برای اینکه یک سازنده اود اونها رو جمع‌آوری کنه برای اینکه بخواد کار خودش رو شروع کنه، و همچنین اشاره داشتیم به اینکه نسبت‌های اندازه خود ساز به هم چقدر هست و تعداد سیم‌ها و بخش‌های مربوطه. اگر موافق باشید بحث امشب رو از اینجا آغاز کنیم که تاریخچه ساخت عود در ایران به کی برمیگرده؟ آیا پژوهش‌های اصلا در این خصوص انجام شده یا قدیمی‌ترین عودهایی که خود شما دیدید مربوط به چه دوره‌ای می‌شده؟
عرضم به خدمتتون که از نظر تاریخی خب ایران رو مهد عود می‌دونن، که تو دوره ساسانی عود یا بربط توی ایران بوده. حالا در حال این ساز به اسم عربا ثبت شده و یه ساز عربی محسوب میشه توی یونسکو، و ولی خب اینجوری که من حالا شنیدم یا توی کتابایی که هستش مرجعی که هستش خوندم، سازی که عربا داشتن، این خود عرب هم نداشتن، تو تمدن سومر بوده، یه چیزی شبیه تنبور یا دوتار یا همچین چیزی بوده، یعنی شبیه عود نموده. ولی موقعی که این شکل این ساز یعنی به این شکل بوده که یعنی کاسه بزرگی داشته و دسته کوتاه‌تر، به دوره ساسانی برمیگرده. و دیگه حالا از دوره ساسانی به بعد بعضی هم میگن که ایرانیایی که رفته بودن کعبه رو تعمیر میکردن، حالا این ساز به اقصانوات این کشور عربی رفته و حالا شکل گرفته تو اونجا اودایم.
قدیمی‌ترین مدلی که خودتون دیدید ساخته ایران باشه مال چه دوره‌ای بوده؟
ما قدیمی‌ترین اودسازی که داریم توی ایران آقای نریمان هستن که ایشون چند سال پیش فوت کردن، و من چیزی که دیدم دست آقای فیروزی بود که حدوداً 45 سال پیش بود.
بعد ویژگی‌های عودی که در ایران ساخته میشه چه هست نسبت به سایر کشورهای همسایه؟
ببینید کلن ساز توی هر منطقه یا توی هر کشوری تابع خب به حال موسیقی اون کشوره، حالا تابع آواز اون کشوره. قطعا عودی که توی ایران تولید میشه باید متناسب با موسیقی ایرانی باشه. این حالا مثلا ما سازه ترکو داریم که سازه خیلی پرتنین و خیلی حالا هر وسط اصطلاحا صدای تو دماغی دارن که مختص موسیقی خودشونه و برای موسیقی خودشون خیلی عالیه. حالا نوازندگان ایرانی از اونا هم استفاده میکنن، کاری ندارن. یا مثلا سازه عراقی داریم که صدای خیلی تیز و شفافی دارن که اونم متناسب با موسیقی و سبک خودشونه. قاعدتا تو ایران هم اگه ساز تولید میشه باید متناسب با موسیقی خودمون باشه، یا اگه بخوایم یکم بین‌المللی تر نگاه کنیم بهش، یه سازی که یه استانداردهای خاصی داشته باشه که قابل نواختن برای حالا دیگر کشوران باشه.
با توجه به اینکه شما تجربه همکاری با نوازندگان خارجی رو هم داشتید، آیا زمان گرفتن سفارش برای ساخت عود میگن که میخوایم این ویژگی رو داشته باشه یا این ویژگی رو نداشته باشه، چجوری هست این تبادل اطلاعات؟
ببین اصولا یه سازساز یه شخصیت خاصی داره سازش، و معمولا نوازنده حالا یا صدایی از اون ساز میشنون یا با اون ساز میبینن و همون سفارش میدن. اگر کسی بخواد توی ساختار ساز خیلی دست ببره نوازنده، خب قطعا سازنده ممکنه اون از استانداردهای خودش خارج بشه و اون صدای مطلوبی که مد نظره در نیاد توی ساز. ولی عموما اینجوریه که صدای ساز شنیده میشه، باعث نواخته میشه، طرف حالا نوازنده خوشش میاد میگه آقا مثلا من از این ساز میخوام، اون نمونه اون تولید میشه.
بعد ما الان مدل‌های از عود رو میبینیم، حالا در ایران نه، ولی در خارج از ایران میان پیکاپ اضافه میکنن به ساز برای تقویت و گرفتن حالا شاید به نوعی صدای ساده تر برای اجراها. شما اینکه خودتون تایید میفرمایید یا نه به نظرتون اصالت صدا از بین میره؟
والا باز یه بستگی داره به موسیقی که بخواد اجرا بشه دیگه، ولی ساز آگوستیک یه چیزی مثل عود اگه قرار باشه پیکاپ بهش نسچه باید یه ساز الکترونیک درست شه، مثل سازه که شرکت گودین میسازه.
خب میخواستم همین رو ببرم، چون خود گودین هم شما اون رو دیگه عود نمیدونید نه؟
چرا اوده؟ حالا به هر حال الکتریکه دیگه، شما مثلا نمیتونید الان بگید گیتار الکتریک گیتار نیست.
ولی اگه یکی از شما بخواد پیکاپ بذاره روی ساز، قبول نمیکنید برای ساخت؟
من تا حالا نذاشتم، امتحان نکردم.
بعد این نگاه رو میشه داشت که مثل شرکتی که شما اسم بردید توی ایران هم نگاه تولید شرکتی داشته باشیم برای ساخت ساز
الکترونیک؟
نه، همین سازهای آکوستیک خودمون، چون توی برنامه قبل صحبت شد شاید ساخت یک ساز ممکنه 2 هفته 3 هفته زمان ببره، چیزی که شما فرمودید. و اگر بخوایم نگاه صنعتی داشته باشیم و به هر حال یکم نگاه صادراتی به قضیه بخوایم داشته باشیم، با توجه به اینکه این ساز مورد استفاده در سایر کشورها هم هست، شاید این شیوه سنتی ساخت ساز از لحاظ زمانی پاسخگوی اون نیاز نباشه، یا مثلا بعد صنعتی ترش کرد تولید رو. نمیدونم چه شیوه فکر میکنه که بتونه کمک کنه به این.
خب ببینید، اگه سازو بخوایم صنعتی تولید کنیم، یعنی سازی مثل اودو، قطعا میشه مثل سازهای سوریه‌ای یا سازهای ترکی که الان هستن تو ایران میان و کیفیت خیلی پایینی دارن، چون به هر حال کنترل از دست خود سازنده خارج میشه و کیفیتش قطعا میاد پایین و نمیشه به عنوان یه ساز حرفه‌ای اونو ارائه داد تو بازار جهانی. ولی میشه خب به هر حال روش‌های انجام داد، یا مثلا چه میدونم شاگردای خوبی آدم تربیت کنه که حداقل تولیدش رو به اندازه معقولی برسونه، نه مثل ما که الان مثلا یه دونه ساز میسازیم مثلا کل ما همون سپری میشه. این خب خیلی کمه،
یعنی در طول یک سال حدودن چند تا ساز میرسه یک سازنده خودش وقت بذاره بسازه؟
بستگی به سازنده داره که چقدر دقت کنه، چقدر وقت روی سازش بذاره. ساز تو یه هفته هم میشه تولید شه، تو یک ماه هم میشه تولید شه. بستگی داره که چقدر شما بخواید وقت بذارید روی ساختار سازتون. ولی به طور میانگی من خودم تو حدوداً 12 تا 15 تا تولید میکنم.
12 تا 15 تو یک سال؟
تو یک سال.
وقت از لحاظ تناسب قیمتی اودهایی که تو ایران تولید میشه با بقیه کشورها در چه لولی هست؟
ببین اگه بخوایم مقایسه تو سطح کشورهای مثلا منطقه انجام بدیم، خب اودهای حرفه ایرانی تقریبا برابر با اودهای حرفه مثلا کشورهای دیگه، باز کمی پایین تر هست
از لحاظ قیمت.
از لحاظ قیمت ولی تو خود کشور بخوایم حساب کنیم، خب عود ایران ارزون به نظر من قیمت مناسبی داره نسبت به هزینه هایی که الان میشه و نسبت به متریالی که کلن باید از خارج تهیه بشه، چرا از تمام جزئیات ساز غیر از حالا مثلا یه سری چوبای ایرانی مثل گردو و اینا، همش از خارج وارد میشه.
خب آقای شهابی، با توجه به صحبت‌های آقا محمدی، این که خب ما الان داریم خیلی چیزا رو از خارج از کشور وارد می‌کنیم، سازهای بادی، سازهای زهی، در صورتی که ما سازندگانی داریم که الان میتونن با توانمندی این سازها رو تولید کنن و با قیمت خیلی مناسب هم بتونن تقاضای بازار داخلیمون رو تامین کنن، هم میتونن که نقشی داشته باشن برای صادرات. با توجه به اینکه در سال حمایت از تولید ملی هستیم، ما باید حمایتگرانی هم داشته باشیم در این عرصه که بیان هنرمندان رو حمایت کنن. حالا شما آقا محمدی اشاره به این کردید که هر عودی که ساخته میشه متناسب با سبک موسیقی اون منطقه است، حالا عراق، کشورهای عربی یا ترکیه. بعد وقتی که ما یک ساز عود بین‌المللی که بتونه کاربرد داشته باشه به همه جا، که بتونیم خب ساز بین‌المللی رو ما میتونیم صادرش کنیم و یک عود حرفه‌ای رو ما میتونیم صادر کنیم، حالا برمیگردیم اینجا این صحبت رو من رو نگه دارید، برمیگردیم به این که حالا ما سازی رو میاییم از کشور دیگه با کیفیت پایین و قیمتی که حالا شاید بیشتر هم هست وارد کشور میکنیم. چرا این اتفاق میفته؟ هنرمندانی چون شما که حالا نمیدونم شاگرد هم دارید یا ندارید، به چه صورت الان بیشتر باز با این مسئله میپردازیم که میتونن با توجه به اینکه خب شما الان از سازندگان خوب ساز عود در کشورمون هستید و توانایی این رو دارید که شاگردان رو بسیاری تربیت کنید، این کار رو گسترش بدید، بتونید سازهای بیشتری بسازید و وارد حوزه جهانی بشید، سازهاتون رو صادر کنید، حتی اون برند خودتون رو داشته باشید، مهر خودتون رو داشته باشید. یوساز، حالا چه کارهایی قراری که اتفاق بیفته؟ شما خودتون چی کار میخواید بکنی و چه تقاضایی دارید از حمایت کنندگانی که قراره حمایتگر باشه، حمایتگر تولید کننده؟
خب ببینید، خانه هنرمندان، خانه موسیقی، دولت یا هر کسی دیگه روی سرمایه گذاری کنه، بخش خریدن ابزارهای سازسازی خیلی گرونه.
بله.
و اجاره کارگاه ها یا داشتن کارگاه اینا خیلی گرونه، خیلی هزینه زیادی داره.
خب باید دولت وام هایی رو در نظر بگیره برای اینکه شما بتونین کارها رو گسترش بدید دیگه. مثل بقیه
ولی خب نیست دیگه.
ما از همینجا از سازمان میراث فرهنگی تقاضا میکنیم که دقت بیشتری داشته باشن، توجه بیشتری داشته باشن به سازندگان ساز، که چرا که این مسئله کوچیکی نیست، میتونه بسیار ارزاور باشه برای کشورمون. به غیر از این که تقاضای داخلی رو میتونه تامین کنه، میتونه که ارزاور باشه با توجه به شرایطی که ما الان داریم و خیلی مهم هست این بخش ارزاوری. انشالله که عنایت بیشتری بشه. خب اگر صحبتی هست بازم در ادامه بشنویم آقای شهابی.
بله، شما سنت یا انجمنی ندارید که مرتبط باشه با ساخت ساز؟
خانه موسیقی هستش که حالا به هر حال فقط میشه توش عضو بود، هیچ کاری دیگه
نه. منظورم به صورت ویژه در خصوص ساز عود بود که سایر سازنده ها عضو اونجا باشند یا با هم دیگه حالا همفکری داشته باشن، مرابطه داشته باشن،
تخصصی عود باشه. بله. یا ساز نه نیستش، فقط خانه موسیقی هستش یه بخش سازسازی داره.
حالا مثلا یه سوالی که اینجا به ذهن متبادر میشه اینه که خب هر سازنده قیمت خودش رو بر چه اساسی مشخص میکنه؟
ببین، هر سازنده قیمت الان تو ایران اینجوریه که هر سازنده بستگی با توجه به متریالی که هزینه میکنه، خب نوسان خیلی زیادی داره قیمت متریال ها و سابقه خودش و حالا به هر حال هزینه های کارگاهی و زندگیش ایناست که میتونه قیمت یه ساز رو تعیین کنه. حالا اینکه سازهای وارداتی بعضن خیلی هم ارزون هستن به خاطر همونه، چون هزینه تولیدشون خیلی پایینه و هزینه تولید تو ایران خیلی بالاست.
خب کیفیتشون هم پایینه آقای آقا محمد.
درسته، خب کیفیت پایینه، خب از قدیم گفتن دیگه، به هر حال همون قدی که پوز میدین شما آهش میخورید، دقیقا همینه.
بله.
کیفیتشون
خب
پایینه.
خب اگر موافق باشید باز هم صدای ساز عود آقای آقا محمدی رو بشنویم، بعد ادامه گفتگو رو تقدیمتون میکنیم. گفتگوی امشب برنامه نیستان رو با حضور میهمان گرانقدرمون آقای مسعود آقا محمدی، سازنده عود، و آقای امیر شهابی، کارشناس برنامه‌مون ادامه میدیم. در خدمتتون هستیم آقای شهابی.
بله آقای آقا محمدی، در خصوص ابزار و به هر حال ادواتی که نیاز است برای ساخت ساز عود، آیا اینها مصرفی هستند یا نه؟ اگر یکی علاقه‌مند باشه بخواد وارد این حوزه بشه و کار سازسازی رو آغاز کنه، چه نگاهی برداشته باشه به ادواتی که نیاز هست؟
ببین، خب یه بخش ابزارات خب صنعتی هست، ابزارات صنعتی خب خیلی هاشون مصرفی هستن و خب شما مثلا میگن به فرض شما اگه یه اره داشته باشید، خب تیغ اره، دینام و اینجور چیزاش مصرفی، تو طول عمری داره مصرف میشه، فقط بدنه میمونه. ولی در کل هر ابزاری که شما استفاده بکنید قطعا مستهلک میشه و نیاز به تعمیر یا تعویض خواهد داشت. همه ابزار مصرفی.
حداقل هایی که اگر یک علاقه‌مند بخواد وارد این حوزه بشه چه چیزهایی رو باید داشته باشه؟
حداقل هایی که بخواد داشته باشه، یعنی ابزارهای نجاری حداقل باید داشته باشه، به اضافه حالا متریالی که برای خود ساز باید استفاده بشه. ولی خب اکثرا ابزارهایی که برای نجاری استفاده میشه، ولی ابزارهای دقیق تری هستن نسبت به ابزارهای نجاری،
برای اندازه‌گیری و برش.
اندازه‌گیری، برش، حالا از اینجور کارا.
بعد یه سوال دیگه هم که خواستم از حضورتون بپرسم این که فرض فرمایید شخصی حالا عودی رو تهیه کرده یا دیش رو آغاز کرده، چه شرایط ایدئال هست برای اینکه این ساز رو بخواد نگهداری کنه؟
خب نگهداری ساز بخش اصلیش برمیگرده به آب و هوا. شما اگه از ترکیه یه ساز وارد ایران بشه، شما نگهداری دیش داخل ایران، خب رطوبت از 85% میاد میرسه مثلا به 15%، و خب اون کاهش رطوبت کاهش حجم داره برای چوب و باعث ترکیدن ساز میشه، باعث ترکیدن صفحه میشه، کاسه میشه، بعضی وقتا سیمگیر ساز کنده میشه، گوشی ها دیگه کوک نگه نمیدارن. ترجیحاً اگه کسی بخواد از سازش خوب مراقبت کنه، ترجیحاً باید از سازندهی بگیری که تو منطقه خودش باشه، یعنی متناسب با اون آب و هوا ساخته بشه. ما خودمون، من خودم اصلا برای کشورهای عربی که ساز میفرستم، خب سازو باید کاملا ایزوله کنم، یعنی از داخل از بیرون ایزوله بشه و همینطور محیط کارگاهم و رطوبتشو بالا نگه دارم، چون اونو خب رطوبت بالاتری دارن. ولی خب اصول نگهداری بیشتر مبحثش روی رطوبت و گرما هستش و اینکه حالا اگه خیلی هستن یه مدتی ساز میزنن یه مدتی نمیزنن، اگه سازو نمیزنن بعد کوکشو خالی کنن که ساز روی کوک نمونه، اصول خیلی خاصی نداره، فقط همین هست.
بعد رگلاژ ساز بعد هر چند مدت یک بار انجام بشه؟
رگلاژ بستگی داره به ساختار خود ساز. اگه ساز خب خیلی خوب درست شده باشه، رگلاژ خیلی زیادی نمیخواد، هر سال یک بار، شاید هم چند سال یک بار. اگه نه، ممکنه دو سه ماه یه بارم به رگلاژ یا تعویض سیم، حتی تعویض گوشی ها، رگلاژ گوشی ها نیاز پیدا کنه.
وقت این امکان هست که اگر بخشی از بدنه صدمه ببینه بهش اون رو ترمیم کرد، یا مثلا این چوب اصلی رو نگه داشت، از همون چوب اصلی خود همون درخت استفاده کرد، یا نه؟
نه ببین، صدمه دیدن ساز نهایتی شکستگیه، یعنی شما قسمتی که مثلا یه تیکش کندش گمشه که اینجوری که نمیشه، نهایت ساز میخوره زمین یا میفته یا یه اتفاقی میفته میشکنه. توی شکستن هم معمولا خب باید تعمیر بشه. نهایت تو بدترین حالت اینه که صفحه ساز بشکنه، آسیب ببینه، نشه تعمیرش کرد و تعویض بشه. این آسیبایی که به ساز میرسه همه قابل جبرانه.
طبعا شاخصی هست که کسی که علاقمنده بخواد عودی رو بخره بتونه با اون بسنجه این عود خوبی هست یا نه، یا حتما باید کیفیت صدایی شنیده بشه؟
این یکم یه بحث حالا جداگونه ای داره، ولی خب معمولا اگه کسی بخواد ساز حتی از خود من بخره، میگم که اول با استادش مشورت کنه، ببینه که خب به هر حال اون شاگرد یا هنرجو متاثر از استادش میشه، بیان ببینید که مثلا استادتون کیو معرفی میکنه، که شاید حالا منو معرفی کنه یا هر کس دیگه رو معرفی کنه. میگم که اول مشورتش با استادش باشه، قطعا اینجوری که استاد تعیین میکنه که شما از کی ساز بخرید.
بسیار خوب. خب آقای آقا محمدی، من یه پرسش از شما دارم که خیلی تو ذهنم این سوالی میچرخید، این که شما الان شاگرد تربیت میکنید برای ساخت ساز یا خیلی؟
من 3 شاگرد تربیت کردم و فعلا قصد ندارم دیگه تربیت کنم.
چرا قصد ندارید؟
دیگه به هر حال شاگرد دیگه یه سری چیزایی پیش میاد.
خب چه توصیه‌ای دارید به کسانی که میخوان وارد این حوزه بشن، وارد حوزه ساخت ساز بشن؟ چون شما با توجه به این که خودتون با آزمون و خطا به این مرحله رسید و بسیار هم سخته این مراحل که بدون استاد برسید به این مرحله که ساز قابل قبولی داشته باشید.
منظورم اینه که چون خودم خیلی سخت بود برام شروع کردن این ساز، چون نه الگویی داشتیم نه معیار مشخصی داشتیم، خودم سعی کردم، حالا به بعضی کمک کردم، یعنی راهنماییشون کردم، کسایی که عود ساز بودن، و 3 شاگردم دارن که اونا رو دیگه الان خودشون عود میسازن، یعنی شاگرد من نیستن در حقیقت، خودشون استاد شدن.
بسیار خب، همین میشه که در آینده انشالله اگر که بستری مهیا بشه و حمایتی بشه از شما و باقی هنرمندانی که سازنده ساز هستن، همین شاگردان میتونن که یک کارگاه بزرگی رو بچرخونن و دست به دست هم بدید و بتونید که تولید ساز عود، حالا سازهای دیگر و دیگر هنرمندان و شما که به صورت تخصصی ساز عود رو میسازید وارد این حوزه بشید و حرفی برای گفتن در بازارهای جهانی داشته باشید.
من دین خودم رو ادا کردم.
بله درود بر شما. خب صحبت پایانی شما رو بشنویم آقا محمدی، همینطور شما آقای شعبی اگر صحبتی دارید.
امیدواریم که مسئولین توجه ویژه داشته باشند به هنرمندانی که در بخش سازسازی فعال هستند و به حال به گونه باشه که نظر شما هم تأمین بشه، اون خواسته هاتون، اگر فضای مناسبی برای کار هست، اگر ابزار و به حال وسایل رو نیاز دارید بشه با یک تمهیدات اونها رو برای شما فراهم کنن، چون به حال به عنوان یک صنعت میشه به این نگاه کرد، علیرغم این که به حال هنری هست بسیار ریشه دار در کشور ما، اون هم ساخته عود، بشه که این رو گسترش بدیم و نقطه ابتدایی برای خطی باشه که انشاءالله در سالهای آینده ببینیم عود ایران به عنوان یک برند جهانی داره صادر میشه با کیفیت بسیار خوب و نوازنده سایر کشورها دارن از اون استفاده میکنن. آنچه که در برنامه امشب ما با آقا محمدی صحبت کردیم قدری در خصوص قدمت ساخت عود بود و تاریخچه اون در ایران خودمون و همچنین بررسی کردیم که تفاوت‌های عودهای ایرانی با سایر کشورها در چیست و آقا محمدی هم گفتن اگر به حال خاصه نوازنده بیاد ویژگی رو بخواد اضافه کنه به ساز، تا حدی میشه این انرتاف رو داشت که اون رو به ساز اضافه کنن، ولی حالا نگاه ویژه ظاهرن موافقه نیستن که ما بیایم عودهای الکترونیکی تولید کنیم یا بخواییم به اونها پیکاپ اضافه کنیم. نظرش این بود که ممکن از کیفیت صداییش کم بشه یا دیگه اون اصالت صدای عود ایرانی رو نداشته باشه. همچنین صحبت کردیم با آقا محمدی در خصوص این که شرایط ایدئال برای نگهداری ساز عود چه هست و اینکه رگلاژ عود شامل چه بخش هایی میشه که انشاءالله علاقمندان به این ساز تونسته باشن استفاده حداکثری رو از این گفتگو ببرن.
سپاسگزارم از شما. این مطلب رو اضافه میکنم با توجه به اینکه ساز عود اصالتاً یک ساز ایرانی هست و متاسفانه مثل خیلی چیزهای دیگه کشورهای دیگه به نام خودشون تموم کردن و کشورهای عربی اون رو به نام خودشون به ثبت رسوندن، ما بتونیم با تولید عودهایی با کیفیت در بازار جهانی جایگاه خودمون رو پیدا کنیم. برای شما آقا محمدی روزهای بسیار خوبی رو آرزو میکنم، انشالله که موفق باشید و انشالله که کشور ما توجه ویژه‌ای به ویژه میراث فرهنگی و مرکز حفظ و اشاعه موسیقی توجه ویژه‌ای به سازندگان ساز به ویژه ساز عود که شما امشب در کنار ما بودید و از شما هم ممنونم آقای شهابی که در برنامه ما رو همراهی کردید. من با شما آقا محمدی خدافظی میکنم، روزهاتون پر از موفقیت باشه. از شما هم ممنونم آقای شهابی.